ساعت 22:10 شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 7 بهمن 1401 خورشیدی برابر است با 27 ژانویه 2022 میلادی. من سپید بهکام هستم، میزبان شما در این مجله و به شما خوش آمد میگم. برای شما مثل همیشه مطالب و گزارش های متنوعی تهیه کردیم به همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا، اما پیش از هر چیز اجازه بدید همراه بشیم با همکارم نسرین افشار و آخرین خبرها رو از نسرین بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دادستان آمریکا از اتهام 3 فرد مرتبط با حکومت ایران در پرونده تلاش برای ترور مسیح علی نژاد خبر داد. مریک گارلند دادستان کل آمریکا روز جمعه در نشستی خبری اعلام کرد که 3 عضو یک سازمان تبهکار اروپای شرقی که با حکومت ایران در ارتباط بودند به طور رسمی به تلاش برای ترور یک روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی متهم شدند. او بدون ذکر نام مسیح علی نژاد به فعالیت‌های این روزنامه‌نگار در ارائه گزارش‌های نقض حقوق بشر و سرکوب زنان در جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت 3 فرد بازداشت شده شامل رفعت امیروف، پولاد عمروف و خالد مهدیوف هستند. از این 3 نفر مهدیوف مرداد ماه امسال تفنگ در دست در برابر خانه مسیح علی نژاد دستگیر شد، عمروف 3 هفته پیش در جمهوری چک بازداشت شد و امیروف روز پنجشنبه در آمریکا دستگیر شد. رئیس FBI نیز در نشست خبری روز جمعه گفت پرونده ربودن و ترور این روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی تازه ترین مورد از رشته تهدیدهای حکومت ایران است. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان با احضار سفیر جمهوری اسلامی مقامات تهران را به سهل‌انگاری در تأمین امنیت سفارتخانه‌اش متهم کرد. در بیانیه وزارت خارجه جمهوری آذربایجان گفته شده است که تبلیغات ضد آذربایجان در این حمله نقش بسزایی داشته. این بیانیه در این حال تهران را به نادیده گرفتن درخواست باکو برای بالا بردن امنیت سفارتخانه‌اش متهم کرد. بیانیه وزارت خارجه جمهوری آذربایجان میگوید اقدام تروریستی مرگبار روز جمعه پیامد بی‌توجهی تهران به خواست ما برای امنیت بیشتر بوده است. در همین حال حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس تلفنی با همتای آذربایجانی خود گفت نباید اجازه دهیم که این حادثه بر مناسبات دو کشور تأثیر منفی بگذارد. به گفته مقام‌های پزشکی یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بای رحمت، انفجار در ICU بیمارستان امام سجادین شهر 1 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. به گفته محمد غلام نژاد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، این حادثه پس از انفجار 1 کپسول آتش نشانی جلوی در ICU روی داد و در پی آن 1 مرد 37 ساله که همراه بیمار بود کشته و 8 نفر مصدوم شدند. او گفت علت انفجار هنوز به طور دقیق مشخص نیست و موضوع در حال بررسی است. امام جمعه اهل سنت زاهدان بار دیگر از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرد و خواستار توجه حکومت به خواسته های مردم شد. مولوی عبدالحمید در نماز جمعه زاهدان به عدالت خواهی مردم ایران اشاره کرد و گفت
عدالت ایران چیز بزرگ نمیخوان، چیز زیاد نمیخوان، عدالت میخوان، آزادی متعارف و مشروع میخوان و مردم ایران امروز به فقر و به تنگدستی و به مشکلات گرفتارن. مردم ایران
همچنین وبسایت حالوش و برخی منابع دیگر گزارش دادند که پس از نماز جمعه و راهپیمایی اعتراضی زاهدان شمار زیادی از معترضان توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. به نوشته وبسایت حالوش بازداشت ها گسترده و همراه با خشونت بوده و بازداشت شدگان که در بین آنها اعضای انتظامات مسجد مکی و همچنین نوجوانان نیز حضور داشتند با اتوبوس به مکانی نامعلوم منتقل می شدند. کمپین فعالین بلوچ نیز تصاویر و ویدیوهایی از حمله نیروهای امنیتی به معترضان و بازداشت های گسترده منتشر کرده است.
سپاسگزارم نسرین افشار و ممنون از شما که همراه ما هستید. حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و تیراندازی در محل، یکی از کارکنان سفارت کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. ادامه تجمعات اعتراضی در زاهدان، این جمعه نیز معترضان به خیابان‌ها آمدند. و سفر نخست وزیر عراق به فرانسه در راستای تقویت همکاری‌های استراتژیک در زمینه انرژی. با ما همراه باشید تا درباره اینها و بیشتر از اینها بشنوید. جمهوری آذربایجان از وقوع تیراندازی در صبح روز جمعه 7 بهمن در محل سفارت این کشور در تهران خبر داد. ساعتی بعد رئیس پلیس تهران گفت که فرد مهاجم دستگیر شده. تصاویر منتشر شده از سفارت حاکی از آن است که فرد مهاجم موفق به ورود به سفارت شده. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با دالقا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار ساکن باکو پایتخت آذربایجان، و در همین باره پرسیدم.
در واکنش هایی که خود مقامات جمهوری آذربایجان، چه از وزارت خارجه یا ریاست جمهوری و حتی مجلس آذربایجان، و واکنش هایی که سفارتخانه های اروپایی، ترکیه، مصر، اسرائیل، عراق و حتی شورای همکاری خلیج فارس و حتی اسرائیل و ژاپن داشتند بر تروریستی بودن این اقدام تاکید داشتند. اون چیزی که در رسانه‌های ایران و مقامات ایران استناد می‌کنن و تاکید دارن که این یه مناقشه شخصی بوده.
ببینید، یه چیزی که به چشم می‌خوره این هستش که خیلی زود رسانه‌های جمهوری اسلامی، به ویژه رسانه‌هایی که نزدیک به سپاه هستن، خبر دستگیری فرد مهاجم رو منتشر کردن، انگیزه او رو هم اعلام کردن، ولی بسیار روایتی که جمهوری اسلامی از این واقعه منتشر کرد زد و نقیز بود. یعنی مثلا گفته شد که مهاجم با دو فرزندش وارد شده به سفارت، اما در ویدیوهایی که باز خودشون منتشر کردن دیده شد که شخص به تنهایی وارد شده، مصاحبه ای شد با فردی که گفته میشه مهاجم هست، او چیز دیگری در مورد همسرش میگه، دختر او چیز دیگری میگه. این تناقضات از کجا میاد؟ شما چه میبینید دلیل این تناقضات رو؟
مقامات ایران طبق معمول سریع واکنش نشون دادن و سناریوهای مختلفی رو ابراز کردن، اما برای هر سناریویی که گفتن نقیض اون رو همین سفارت جمهوری آذربایجان در تهران با ویدیوهایی که در دوربین‌های مداربسته ضبط شده بود منتشر کرد و اعلام کرد که این فرد با فرزندانش وارد نشده. و من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی در واقع در تلاش بوده این فردی که وارد سفارت هم شده با خودرو به خودروی سفارت جمهوری آذربایجان در تهران پشتش میکوبه و قبل از ورود به اون سربازی که سرباز ایرانی که در جلوی سفارت بوده دست تکان میده. خب همه اینها این شبهه رو به وجود میاره که این حمله سازماندهی شده بوده. شاید مثلا دولت ایران یا پلیس ایران از این اطلاعی نداشته یا بعدا اطلاع پیدا کرده. و همچنین یکی از مقامات امنیتی جمهوری آذربایجان هم گفته طی 2 سال گذشته این 5مین حمله بوده. یعنی اگر حملاتی هم در ماه‌های گذشته طی 2 سال گذشته اتفاق افتاده، بایستی ایران تدابیر لازم رو اتخاذ می‌کرد.
آقای خاتین‌اوغلو، خیلی کوتاه، ما روایت رسانه‌های حکومتی رو در ایران شنیدیم و دیدیم، در آذربایجان رسانه‌ها چه گفتند و چه نوشتند؟
اغلب رسانه‌های جمهوری آذربایجان اون که به مقامات رسمی استناد می‌کنن همین تروریستی بودن هست، اما اونی که به منابعی که نخواستن نامشون برده بشه استناد می‌کنن بیشتر این هست که این یک حمله سازماندهی شده از طرف نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بوده. و در همین بیانیه که وزارت خارجه ایران منتشر کرد در مورد گفتگوی تلفنی وزیر خارجه ایران با همتای آذربایجانی خودش، روایتی که وزارت خارجه ایران از این گفتگو منتشر کرده بسیار متفاوت است از روایتی که وزارت خارجه جمهوری آذربایجان از این گفتگوی تلفنی داشته.
دالغا خاتین‌اوغلو بود، روزنامه‌نگار در باکو. اما درباره پیشینه روابط سیاسی تهران و باکو و چشم‌انداز این روابط با توجه به شرایط بحرانی تهران، همکارم پروانه وحید منش گفتگوی داشته با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشگاه تاریخ در هلند. بشنویم.
پیشینه چنین تنش‌هایی به استقلال آذربایجان برمی‌گردد. در همون نخستین سالهای استقلال آذربایجان، وقتی ما رئیس جمهور الچیبی رو داشتیم، ایشان متوهمانه گمان میکرد که میتونه یک سرزمین بزرگی به نام آذربایجان درست کنه و بخشایی از آذربایجان ایران رو ملحق کنه به آذربایجان تازه تأسیس شده. من در گفتگویی که فرصت داشتم با ایشون در زمانی که در تبعید بودن داشته باشم، دقیقا متوجه شدم که در از همون نخستین سالها این توهم وجود داشت و این توهم سنگ بنای یک در حقیقت نقاری رو بین دو کشور گذاشت. اما این تمام داستان نیست. از سوی دیگه جمهوری اسلامی به خاطر اینکه جمعیت کثیر آذربایجان، اکثریت آذربایجانیان شیعه هستند، گمان میکرد که پس از استقلال آذربایجان، آذربایجان حیات خلوت جمهوری اسلامیه و میتونه در حقیقت پرچم سبز تشیع رو در اونجا برافرازه. به همین خاطر دو طرف تلاش کردند که به نوعی دخالت کنند در امور یکدیگه و تهدیدی به حساب بیارن. البته آذربایجان به خاطر بضاعت محدودش در موقعیت پایین‌تری قرار داشت. این بود تا زمانی که دو سال بعد از استقلال ما در سال 1993 علیف پدر رو داشتیم که به قدرت رسید، 10 سالی در حکومت بود، بسیار رئیس جمهور کاردان و محتاط و محافظه‌کار و تونست در حقیقت به نوعی از این سطح دشمنی بین دو کشور بکاهه. و بعد از او هم پسرش در حقیقت الهام علیف چون این سیاستی رو دنبال کرد. اما همیشه نگرانی از سوی هر دو کشور وجود داشت و تلویحاً حمایتی که یا تصریحاً حمایتی که جمهوری اسلامی از ارمنستان میکرد به نوعی این دشمنی رو، به نوعی آتشش رو همچنان فروزان نگه داشته بود. ما در این سالها نمونه های بسیار داشتیم که این دو کشور در برابر همدیگه یا ایستادند یا ناخرسندی خودشون رو نشون دادن. وقتی که در سال 1995 هیئتی از اسرائیل به باکو رفت و تازه داشت در حقیقت سنگ‌بنای رابطه اسرائیل با باکو رو میذاشت که جمهوری اسلامی اعتراض کرد، بعد گفتن که آموزش نظامیان آذربایجان توسط مستشاران نظامی اسرائیل ما داریم، باز جمهوری اسلامی اعتراض کرد. در مورد رژیم حقوقی دریای خزر اختلافاتی بود، بعد حذف سهم ایران از کنسرسیوم شرکت بین المللی بهره برداری نفت آذربایجان مطرح شد و باز این در حقیقت نگرانی بین دو کشور رو دامن زد و از این دست و از این دست بسیار. کشته شدن مرزبانان دو کشور رو داشتیم در 2011 و نفوذ عناصر اسلامگرای رادیکال از مرز یاردملی به جمهوری آذربایجان و تمام اینها به هر صورت شرایطی رو فراهم آورد که ما رو کشوند به سپتامبر 2020، یعنی 3 سال پیش، کمتر از 3 سال پیش که جنگ 40 روزه قره‌باغ رو داشتیم و در این جنگ در حقیقت با حمایت جمهوری ترکیه و اسرائیل، آذربایجان توانست بخش بزرگی از سرزمین‌های از دست رفته شد در نخستین سالهای استقلالش دو مرتبه باز پس بگیره و در کناره قره‌باغ کوهی مستقر بشه و این در حقیقت نوعی صحنه نبرد رو در این منطقه دگرگون کرد و صحنه روابط بین الملل رو دگرگون کرد و ایران تلاش کرد که با استفاده از در حقیقت اهرم گروه های رادیکال اسلامی به نوعی حضور داشته باشه و بگه ما هم به عنوان کمسایه مطرح اینجا نقش داریم و نمیتونید ما رو نادیده بگیرید، از سوی دیگه جمهوری آذربایجان نگران از این وضعیت که نفوذ ایران در ارمنستان از چه دست خواهد بود، تلاش کرد بیشتر و بیشتر خودش رو با ترکیه و با اسرائیل همگام کنه. به هر صورت بر بستر چنین اتفاقاتی که اشاره بهش کردم رسیدیم به اینجا که در حقیقت ایران در حال حاضر مأمن گروه های رادیکال اسلامی آذربایجانی هستش، آموزش میبینن در حوزه های علمیه، خارج از حوزه های علمیه، سپاه قدس و از این دست، و این یک تهدیدی برای جمهوری آذربایجان به حساب میاد. از طرف دیگه هم جمهوری آذربایجان تلاش میکنه با استفاده از کارت قومیت در برابر جمهوری اسلامی ایران بیست.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
روز جمعه هفتم بهمن ماه همچون جمعه های چهار ماه گذشته، معترضان در زاهدان پس از سخنرانی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان بار دیگر به خیابان ها آمدند و شعار مرگ بر خامنه ای و مرگ بر بسیجی سر دادند. در گفتگویی که ساعتی پیش داشتم با مهدی نخل احمدی درباره ادامه دار بودن اعتراضات در سیستان و بلوچستان در جمعه ها پرسیدم و اهمیت اون.
ما اگر دو مسئله رو بخوایم در نظر بگیریم در رابطه با اینکه این اعتراضات میتوانست پایان یابد، یکی مسئله اقناع افکار عمومی بود، یکی مسئله تهدیدی بود که حاکمیت خوب استفاده کرد در چند وقت گذشته چه در سیستان بلوچستان و چه در کل کشور. در رابطه با اقناع حرکت‌های نمایشی انجام شد که نه مورد پذیرش آقای مولوی عبدالحمید قرار گرفت، نه افکار عمومی ظاهرا از این مسائل قانع شدند. و در رابطه با تهدید هم که دستاورد دیگر یا برای اهرام دیگری از طرف جمهوری اسلامی هست، تقریبا بالاترین حد از فشارها در چند وقت گذشته در سیستان و بلوچستان اعمال شده، از کشتن مردم در خیابان‌ها، از بازداشت‌های مکرر و بسیار زیاد، از مسئله احکام اعدامی که صادر شد. اما نهایتا هیچ کدام از اینها تا الان امکان یا در واقع شرایطی رو به وجود نیاورده که مردم از اعتراضات روز جمعه خودشون چشم پوشی بکنن. از طرف دیگه خب ما شاهد این هستیم که آقای مولوی عبدالحمید در چند وقت گذشته دو صحبت کردن. اولا صحبت کردن که سیاست های جمهوری اسلامی در 14 گذشته به بنبست رسیده است، و مسئله دوم این که داستان جمعه خونین زاهدان رو منوط به معرفی و مجازات عاملان و مسببان اون کردن. پیش از این مسببان این مسئله رو رهبر جمهوری اسلامی و سران و عنوان کرده بودند، که عملا وقتی این دو گزاره رو کنار هم می‌ذاریم احتمالاً برای جمهوری اسلامی بررسی و ریشه‌یابی و احتمالاً مجازات مسببان از دیدگاه آقای مولوی عبدالحمید امر محالی است. به خاطر همین هم هست که وقتی در صحبت‌های امروزشون ما نگاه می‌کنیم، ایشون مسئله انقلاب 57 و ریشه‌های اون رو مطرح کردن و اینکه در اون زمان به دلیل به هر حال اون تبعیضاتی که وجود داشت مردم با هم متحد و هم بسته شدن، و امروز گفتن که باز هم مردم متحد و هم بسته هستن و به دنبال خواستا و مطالبات خودشون هستن. شاید بشه چنین برداشت کرد که این صحبت و این مقایسه به معنای این هست که ایشون معتقد هستن که شرایط کنونی به یک تغییر ساختاری کلان منجر خواهد شد. خب چنین دیدگاهی در سیستان و بلوچستان از طرف آقای مولوی عبدالحمید و حمایت این از طرف مردم زاهدان و کل سیستان و بلوچستان به نظرم میتواند یک شرایط رو درست بکند که اولا در کل کشور مردم با ادامه این اعتراضات جمعه احساس بکنن که این جنبش همچنان ادامه دارد. و در کنار این
بذارید من این سوال رو از شما بپرسم. شما اشاره کردیم به صحبت‌های مولوی عبدالحمید، پرنفوذترین روحانی اهل سنت ایران،
در سخنرانی روز جمعه ایشون یک بار دیگر ما دیدیم که یکی از خواسته های ایشون توقف اجرای احکام اعدام در ایران بود و انتقادی که او داشت از عملکرد اقتصادی دولت در هفته های گذشته وقتی که دلار قیمت های خیلی عجیب و غریبی رو داشت رکورد میزد، اعتراضات ایشون رو شنیدیم. چقدر حضور چهره شناخته شده و تاثیرگذاری مثل مولوی عبدالحمید کنار مردم تاثیر میذاره در ادامه این روند اعتراضی و چقدر احتمال این وجود داره که حکومت در نهایت مجاب بشه کوتاه بیاد و خواسته های مردم رو دست کم تا حدودی باهاش موافقت بکنه؟
خب این آقای مولوی عبدالحمید کسی هست که حداقل در 30 سال گذشته تأثیر و چه به واسطه مقام مذهبی که داشتن، چه به واسطه شرایط اجتماعی که داشتن، نفوذ بسیار بالایی در استان سیستان و بلوچستان و خصوصا در میان شهروندان بلوچ داشتن. حمایت ایشون با توجه به سابقه ای که خب به هر حال کمی سابقه مواجه محافظه‌کارانه ایشون داشتن، حمایت ایشون و ایستادن در کنار مردم طبیعتاً یکی از مهمترین اهرم‌ها یا در واقع انگیزه‌هایی هست که امروز می‌بینیم مردم در زاهدان همچنان به اعتراضات خودشون ادامه دادن و این حمایت تاثیرگذار هست بر دیگر علمای اهل سنت و شاید در جاهای بشه ادعا کرد که سایر روحانیون یا برخی از روحانیان اهل تشیع. اما اینکه چقدر تاثیرگذار هست، ببینید اون صحبت‌ها یا انتقاداتی که آقای مولوی عبدالحمید دارن در رابطه با رفع تبعیض، آزادی‌ها و دادن حقوق برابر شهروندی به همه شهروندان هست و از طرف دیگه در رابطه با مسائل معیشتی هست. دو مسئله‌ای که تقریباً میشه گفت جمهوری اسلامی نه توان نه و نه خواستی برای رفع اینها داره. در حوزه اقتصاد طبیعتاً بن‌بست‌هایی که در شرایط کنونی جمهوری اسلامی باهاش مواجه هست، امکان تغییر و تحول جدی بسیار بسیار بعید به نظر میاد. و در حوزه اجتماعی و آزادی هم حقوق برابر شهروندان برای جمهوری اسلامی خط قرمزی هست که بسیار با سیاست‌های ایدئولوژی جمهوری اسلامی در تضاد هست. عملاً آنچه که منتقدان من جمله آقای مولوی عبدالحمید می‌دن تأکیدی بر این است که حاکمیت هیچ کدام از این مسائل رو امکان برطرف کردن اونها ندارن و احتمالاً میشه گفت که همین ها هم بهانه ها یا انگیزه هایی هست که باید این اعتراضات یا میتواند این اعتراضات رو زنده نگه دارن.
مهدی نخل احمدی تحلیلگر سیاسی ساکن ایتالیا بود و از اهمیت اعتراضات ادامه دار مردم سیستان و بلوچستان میگفت. احمد رضا رادان فرمانده کل نیروی انتظامی با تغییر فرمانده انتظامی تهران بزرگ همراهان تازه‌ای برای خودش انتخاب می‌کند. عباس علی محمدیان که پیشتر فرمانده انتظامی استان البرز بود، حالا در قامت فرمانده انتظامی تهران بزرگ شروع به کار خواهد کرد. نوشین سید حسینی در گفتگوی با مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان ابتدا درباره این انتصاب تازه پرسیده.
مهمتر از تغییر فرماندهی تهران بزرگ، تغییر فرماندهی کل نیروی انتظامی است، یعنی حضور کسی مثل احمد رضا رادان در صدر نیروی انتظامی. ببین در تاریخ ناجا ما البته هیچگاه فرمانده انتظامی نداشتیم که در 40 سال گذشته که چهره مناسبی داشته باشه. مثلا در این نیروی انتظامی دو چهره هستند که نوعی نقش هیولا رو دارن. یکی لطفیان که در واقع در ماجرای کوی دانشگاه فرمانده انتظامی تهران بزرگ بود و دومیش سردار رادان. صدر رادان در تمام دوران فرماندهیش میدونه برخواسته از بسیج هست، بعد میره سپاه در زمان جنگ و بعد هم وارد نیروی انتظامی میشه. در تمام دورانی که در 3-4 استان فرمانده انتظامی بوده و بعد مخصوصا در تهران و بعد همون 5-6 سالی که قائم مقام ناجا بوده، میدونه یک چهره هولناکی از سرکوب، یک چهره هولناکی از نیروی انتظامی از خودش بر جا گذاشت. فقط این نیست که او مثلا در ماجرای کهریزک نقش گسترده داشت، مسئله این نیست که یکی از بانیان امنیت اجتماعی بود. این افتضاحی که الان میبینید گشت و ارشاد که با وسایل زندگیری زبان ابلاغ بانوان کشور رو شکار میکرد، این همش بخشی از ابداعات این جریان منحرف بود که بعدا هم تعدادشون بازداشت شدن. بلکه مسئله این هست که اون اواخر رادان تا حد گیر دادن به کلاوات پزشکان، اولتیماتوم دادن به پزشکان هم پیش رفته بود. مجموعه سخنرانی های آقای رادان در 2-3 سال آخرش که دیگه بعدا رو گذاشتن کنار رو بردن به یک مرکز پژوهشی، نشون میده که او اساساً چهره مردم ستیز، چهره بسیار خشن هست. بازگذاشتن دست او در این مقطع توسط رهبر حکومت، بازگرداندن او به صحنه، اونم در این مقطع بحرانی، میدونید انتصاب کسی که اصلا یکی از مبدعین ترامیت اجتماعی بوده در این شرایط بعد از انقلاب 1401 به عنوان فرمانده نیروی انتظامی یک پیام بسیار بزرگ داره و معنیش این هست که علی خامنه ای به نیروی انتظامی اجازه بزرگتری داره در استفاده از خشونت علیه مردم. مجموعه قطعات پازل به این شکل خواهد بود که نیروی انتظامی مجموعاً با سخت افزاری تر، خشنتر، بیرحمانه تر با مردم و معترضین برخورد بکنه.
ما از عباس علی محمدیان فرمانده انتظامی جدید تهران بزرگ چی میدونیم؟ چه سوابقی داره؟
چیزی که الان به عنوان فرمانده انتظامی تهران برگزار شده، تخصصش در یگان آگاهی بوده، تخصصش با در برخورد با اراضی الاوباش بوده. گفته میشه که او یکی از در واقع چهره‌های شاخص تر امنیت اجتماعی در حوزه برخورد با جوانانی بوده که بعداً اسمش گذاشتن اراضی الاوباش. در واقع میتونیم شاید اینجوری جمع‌بندی بکنیم که او قرار هست مشت آهنین رادان در تهران باشه. بازگشت این جریان، یادتون باشه شما با یک جریان زیرپوستی مواجه هستید، جریانی که ناشناخته نیست، جریانی که برای رهبری جمهوری اسلامی خوب شناخته شده است. نظیر این کار در سیاست اتفاق افتاد. علی خامنه ای طرفداران مصباح یزدی رو و بعد جبهه پایداری رو از قعر سپاه پاسداران، از قعر نهادهای امنیتی بیرون آورد و در صدر کشور قرار داد. معلوم بود تبعاتش چی هست و حالا داره بخشی از نیروتون‌ترین ماموران امنیتی و انتظامی رو در ناجا به میدان میاره. بنابراین طبیعی است که مجموعه این همه اینها رو شما میتونید در یک رنگ، در یک گروهان جمع‌بندی بکنید، راحت میتونید بهشون لیبل بزنید. سفر از تفاوت‌های جزئی که ممکن هست در کارنامه‌شون وجود داشته باشه.
اشاره کردید، گفتید که احمد رضا رادان و عباس علی محمدیان سابقه برخوردهای امنیتی با افراد رو دارند. ولی یک نکته که هست این که معترضانی که در 4 ماه گذشته به خیابان‌ها آمدند عموماً نسل دهه 80 و دهه 80 به بعد بودند، یعنی با نسل‌های قبلی متفاوتن. فکر می‌کنید که آقای رادان و تیم تازه مثل عباس علی محمدیان فرمانده انتظامی جدید تهران بزرگ مثل دهه‌های قبل موفق بشند در برخوردهای امنیتیشون؟
اساساً اینها به سیاست از نصر و به رعب ایمان و باور دارن، اما آیا میتونن مثل دهه‌های قبل موفق باشن؟ سرکوب بعضی وقتا میتونه جامعه رو منحرف بکنه. منتها همین اتفاقاتی که الان میفته نشون میده که اون سیاست سرکوب در دهه‌های قبل موفق نبوده. اگر اونها قبلا موفق میبودند الان جامعه به انقلاب 1301 نرسید. در واقع این پدر و مادرها، ما نسل جدیدی هستیم که این فرزندان تو خیابون رو تربیت کردیم، ما محصول همون دوران سرکوب هستیم. بنابراین اینجوری جمع‌بندی میکنم، حتی اگر بتونن در هفته‌ها یا ماه‌هایی با سرکوب خونین جامعه رو حفظ بکنن، این نسل جدید دوباره پدران و مادران یا برادران بزرگتر و خواهران بزرگتر کسانی خواهد بود که انقلاب 1601 رو به نفع بزرگتری ادامه خواهند داد.
گفتگوی نوشین سید حسینی بود با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در رابطه با تغییرات تازه در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ. اما محمد سودانی، نخست وزیر عراق، برای تقویت همکاری‌های استراتژیک در زمینه انرژی به فرانسه سفر کرده است. حضور او در فرانسه در حالی است که برخی رسانه‌ها این سفر را در ادامه تلاش این مقام عالی عراق برای جذب سرمایه‌گذاری و همچنین کاهش نفوذ ایران در عراق می‌دانند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با علی صدرزاده، کارشناس خاورمیانه و جهان عرب، و ابتدا از او در زمینه توافق میان دو کشور پرسیده است.
قراردادهای بسیار بسیار مهمی است، به خصوص در زمینه انرژی و در زمینه دفاعی، و صحبت از این است که رابطه بین فرانسه و عراق قرار است که رابطه استراتژیک بشه. 3 تا از بزرگترین شرکت‌های الکتریکی فرانسه قرار هست که تمام سیستم برق عراق رو تجدید بکنن و حتی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه گذاری کنن، و قصد این است که وابستگی عراق رو به گاز ایران و به انرژی ایران کم بکنن. این یک مسئله بسیار مهمیه و دوم مسئله هم مسئله استراتژی دفاعی هست، چون همونطور که میدونید آقای مکرون تا به حال 2 بار به عراق سفر کرده و یک بارش یک کنفرانس بزرگ با شرکت تمام کشورهای عربی در اردن تشکیل داد و تنها قصدش هم این بود که نفوذ ایران رو در عراق کم بکنه و همونجا اعلام کرد که برای ما عراق یک کشور کلیدی است و بایستی یک کشور مستقل باشه. و امروز آقای سودانی در فرانسه دوباره همین مسئله رو تکرار کرد و بقیه من این یک نقطه عطف در رابطه سودانی با اروپا. قبلا هم در آلمان بود و چنین صحبت‌هایی کرد ولی به این محتوای به اصطلاح بسیار مهم نبود در آلمان. در با فرانسه مثل این که فرانسه در پی این است که واقعا از کشور کلیدی عراق یک استفاده کنه برای پیشبرد سیاست خاورمیانه‌اش که هم ارتباط داره با رابطه فرانسه با سوریه و هم با رابطه فرانسه با لبنان که می‌دونید برای فرانسه کشور لبنان هم خیلی مهمه.
نخست وزیر عراق در حالی در فرانسه به سر میبره که برخی رسانه‌ها میگن عراق داره تلاش میکنه نفوذ ایران در عراق رو کاهش بده. ارزیابی شما چیه؟
کاملا درست هست و این تند تاریخ هست که در حقیقت آقای سودانی با رأی گروه‌های طرفداران ایران در پارلمان عراق به قدرت رسیده و نخست وزیر شده و از زمانی که به نخست وزیری آمده در حقیقت قدم‌های اساسی و نمادینی برداشته که فاصله‌اش را از ایران نشون بده. یک، همینطور که می‌دونید در چند وقت قبل مسابقات فوتبال به نام مسابقات خلیج عربی برگزار شد و هرچی که ایران انتقاد کرد که چنین کاری انجام شده اصلا پاسخی به ایران نداد. دومی که صراحتا اعلام کرده که نیروهای آمریکایی باید در عراق بمانند و این خودش بیان این هست که فاصله گرفته از موضع رسمی ایران که خواهان رفع نیروهای آمریکایی از عراق است. و جالب این هست گروهایی که طرفدار ایران بودند آقای سودانی رو انتخاب کردند در مورد این سیاست خارجی آقای سودانی سکوت میکنند و حتی اونهایی که خیلی پشتیبان ایران بودند مثل قیس خزعلی و یا هادی عامری اونها هم سکوت کردند. مثل اینکه سیاست آقای سودانی در بین طرفداران عراقی ایران هم یک تأثیراتی داشته. شاید اتفاقاتی که در ایران انجام میگیره و ضعف یعنی تظاهرات مردم و این جنبش زن زندگی آزادی در تضعیف دولت ایران چنان بوده که گروه های طرفدار ایران در عراق هم دارن رفت رفته نگاهشون رو به ایران عوض میکنن.
فکر میکنید واکنش جمهوری اسلامی در مقابل عملکرد عراق چه خواهد بود؟
تا به الان ایران سکوت کرده. همین الان هم خبرگزاری جمهوری اسلامی از این مسافرت گزارش داد ولی خیلی بی‌طرفانه گزارش داد. تمام سایت‌های نزدیک به پاسداران هم در این زمینه سکوت کردند. ظاهراً در پی این نیستن که تنش رو با آقای سودانی بالا ببرن. ولی جالب این هست که سایت‌های مثل اعتماد، ایران دیپلماسی، دو تا از سایت‌های مهمی که به سیاست‌های خارجی و یه مقدار به اصلاح طلبان ایران نزدیک هستند، دارن انتقاد می‌کنن به دولت آقای رئیسی و حتی شخص خامنه‌ای که سیاست‌های شما باعث شده که حتی عراق هم از ما فاصله بگیره. این ولی همونطور که گفتم سایت‌های نزدیک به سپاه پاسداران و حتی آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم در این مورد سکوت کرده.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز. از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز. از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز. از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
در حالی که مقامات قضایی در جمهوری اسلامی وعده داده بودند این هفته مطابق قوانین قوه قضاییه جعفر پناهی با قرار وثیقه میتواند آزاد شود، دستگاه امنیتی مانع آزادی او شد. صالح نیکبخت وکیل آقای پناهی در همین باره تاکید کرده که موکلش از حق قانونی خود محروم مانده در حالی که بیمار است و پزشکان میگویند باید خارج از زندان مداوا شود. جزئیات بیشتر رو در گزارش کیانوش فرید بشنوید.
جعفر پناهی یکی از مطرح‌ترین چهره‌های سینمای ایران پشت میله‌های زندان اوین و همچنان اصرار و فشار دستگاه‌های امنیتی برای آزاد نشدن او. طاهره سعیدی همسر جعفر پناهی در 200مین روز از زندانی شدن این کارگردان سینما با انتشار یادداشتی از طرف خانواده اعلام کرد ضرورت آزادی او مبتنی بر قوانینی نیست که خودشان قبول دارند، ولی این خودشان همانهایی هستند که اعمالشان فراقانونی است و مانع اجرای قانون و قانون گریزند. خانم سعیدی در این یادداشت که روز پنجشنبه 6 بهمن در اینستاگرامش در کنار یک عکس خانوادگی منتشر کرده توضیح داده که زندانی شدن آقای پناهی برای اجرای حکمی بود که 11 سال پیش صادر و قانوناً مشمول مرور زمان شده بود. بر اساس قانون مجازات اسلامی جرایم تعزیری درجه 5 پس از 10 سال از قطعیت حکم مشمول مرور زمان در اجرا می شود. با این اوصاف جعفر پناهی باید با وثیقه بلافاصله آزاد می شد که نشد. صالح نیکبخت وکیل جعفر پناهی نیز بر اظهارات متناقض شعبه اجرای احکام درباره این پرونده تاکید می کند و می گوید برخی مراجع پایین دستی برای مراجع بالا دستی احترام چندانی قائل نیستند. آخرین جزئیات پرونده جعفر پناهی و دلیل آزاد نشدنش. صالح نیکبخت وکیل آقای پناهی در گفتگو با رادیو فردا.
پرونده آقای پناهی در بیمان عالی کشور نقض شده و برای رسیدگی مجدد به شعبه 21 دادگاه تجدید نظر تهران که در ساختمان دادگاه انقلاب در خیابان معلم است ارجاع شده. متاسفانه دادیاری اجرای احکام علی‌رغم مکاتبات پی در پی من و همچنین چند بار مکاتبه دادگاه تجدید نظر تا کنون اصل پرونده رو که در این دادیاری و در دادسرای ناحیه 33 معروف و شهید مقدس در زندان اوین است به دادگاه تجدید نظر نفرستادن. باشون تا زمانی که پرونده اصلی به دادگاه تجدید نظر فرستاده نشه امکان رسیدگی به آن وجود نداره. با این حال از نظر قضایی و قانونی چونان که پرونده برسه دادگاه تجدید نظر یا باید بلافاصله رأی صادر بکنه و یا اینکه اگر پرونده رو در جریان رسیدگی قرار بده و وقت رسیدگی تعیین بکنه باید آقای پناهی رو با قرار تأمین کیفری معمولا هم وثیقه است باید آزاد نماید. علت تأخیر در رسیدگی همین عدم ارسال پرونده می باشد که با پیگیری های اخیر من و همچنین سرکار خانم پناهی که به دادسرا مراجعه کردیم و از طریق دادیار ناظر زندان و همچنین دادیار اجرای احکام پیگیری کردیم قول دادن که پرونده رو بفرستن، ولی که این تاکنون پرونده به شعبه 21 تجدید نظر نرسیده است.
آقای نیکبخت همچنین از تصمیم جعفر پناهی برای اعتصاب قضا در صورت عدم ارسال پروندهش به دادگاه تجدید نظر اشاره کرد و افزود از مهر ماه که پرونده موکلش مشمول اعاده دادرسی شده او عملا از حق قانونی خود مبنی بر آزادی موقت با قرار وثیقه محروم مانده بود. زندانی بودن آقای پناهی بر اساس حکم حبسی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چند سال قبل با اتهام‌های واهی سیاسی علیه این فیلمساز صادر کرده است. در روزهای اخیر خانه سینما، اصلی ترین اتحادیه صنفی سینماگران ایران است، با اشاره به بیماری آقای پناهی خواستار آزادی این فیلمساز شده بود. این نهاد صنفی روز سه‌شنبه 27 دی در وبسایت خود نوشت که مجدداً و مصرانه بار دیگر از مسئولین و مراجع قضایی می‌خواهد با وجود مستندات قانونی کافی که برای آزادی این فیلمساز فراهم شده و همچنین لزوم توجه به وضعیت جسمانی و بیماری او، آقای پناهی هرچه سریع‌تر آزاد شود. جعفر پناهی یکی از شناخته شده ترین فیلمسازان ایرانی در جهان تیر ماه امسال در حالی که همراه با گروهی از سینماگران برای پیگیری بازداشت دو سینماگر بازداشت شده به دادسرای زندان اوین مراجعه کرده بود خودش نیز بازداشت و زندانی شد. جعفر پناهی از جمله هنرمندانی است که در تمام این سالها از اعتراضات مردمی از جمله انتخابات 88 حمایت کرد و ممنوع الکار و ممنوع الخروج شد. او همچنین از سینماگرانی است که در بیانیه‌ای از نظامیان جمهوری اسلامی خواستند که سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و به سرکوب مردم معترض ایران پایان دهند.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود از آخرین وضعیت جعفر پناهی سینماگر و توضیحات صالح نیکبخت وکیل آقای پناهی درباره وضعیت آقای پناهی. اما جشنواره بین المللی فیلم در شهر روتردام هلند 52 دوره فعالیتش را از چهارشنبه این هفته به مدت 12 روز آغاز کرده است. به این فستیوال امسال از داخل و خارج ایران سه فیلم راه یافته که یکی از آنها به نام خائن‌کشی ساخته کارگردان پیشکسوت مسعود کیمیایی است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
جشنواره جهانی فیلم در شهر روتردام هلند نخستین رویداد سینمایی اروپا است که همه ساله در چنین روزهایی درهای خود را به روی دوستداران هنر هفتم باز می‌کند. پس از برلین، کن، ونیز و لوکارنو، روتردام از نظر رده‌بندی پنجمین جشنواره فیلم اروپا است که همه ساله نزدیک به 600 فیلم بلند و کوتاه در بخش‌های گوناگون اکران می‌کند. بخش رقابتی و یا مسابقه فستیوال روتردام با عنوان آینده روشن مهمترین بخش این رویداد سینمایی اروپا است و 5 سال است مبلغ جوایزش از 20,000 به 30,000 یورو افزایش یافته. بازار فروش فیلم این فستیوال یکی از اولین بازارهای سینمایی در نوع خود است و همه ساله از شماری کارگردان و تهیه کنندگان برگزیده دعوت می کند آثارشان را برای خریداران و پخش کنندگان فیلم در دنیا به نمایش بگذارند. معرفی سینماگران دیگر ویژگی فستیوال روتردام در هلند است که در این باره آران جاودانی مشاور پیشین این فستیوال و منتقد و پژوهشگر سینما اینطور به رادیو فردا گفته.
جشنواره روتردام از یک نظر برای خودش جایگاه ویژه‌ای باز کرده که اون هم اینه که همیشه فیلمساز معرفی کرد، یعنی اصلا بخش مسابقهش رو حداقل حدود 20 سال پیش بر این مبنا گذاشته بود که بخش رقابتی بین فیلمسازهایی که فیلم اول یا دومشون رو ساختن. به طور مثال فیلمسازهایی که از جشنواره روتردام اومدن بیرون و معرفی شدن، معروفاشون جیم جارموش و کریستوفر نولان هست. آقای مخمل باف هم تو این جشنواره بوده، به عنوان فیلم اول دوم فیلم داشته. شهاب رضویان با فیلم سفر مردان خاکستریش اینجا مطرح میشه. مجید برزگر با اولین فیلمش فصل بارانهای موسمی اینجا مطرح میشه.
در 52 جشنواره جهانی فیلم در شهر روتردام هلند 2 فیلم از سینماگران داخل ایران برای نمایش انتخاب شده که یکی از آنها فیلم سینمایی خرس با نام بین المللی خرس نیست، ساخته جعفر پناهی، هنرمندی که 200 روز است در زندان اوین به سر می‌برد. این نهمین فیلم بلند آقای پناهی 2 داستان عاشقانه موازی را به تصویر کشیده و روایتگر یک زوج است که در تلاشند با تهیه پاسپورت‌های جعلی از ایران به فرانسه فرار کنند. دیگر فیلم بلند سینمایی که به جشنواره روتردام هلند راه یافته خائن‌کشی نام دارد و ساخته کارگردان پیشکسوت سینما مسعود کیمیایی است. داستان این فیلم درباره گروهی به ظاهر دزد است که می‌خواهند از بانک ملی ایران مبالغی پول را برای قرضه ملی دکتر محمد مصدق از این بانک خارج کنند، ولی سرکرده این گروه در درگیری‌های جلوی بانک با پلیس تیری به او اصابت می‌شود و بقیه فرار می‌کنند.
ما دزد نیستیم، این پولا رو نمی‌دزدیم، ما به امانت می‌بریم.
دولت قرض به دولت قرض
می‌گیره،
نفت ایرانی میشه، پولش
توی
جیب ایرانی میره.
تا کن
ببینم
اینا کیه؟ تو رو برای خودت جمع کردی؟
شما فکر نمی‌کنین همه دولت مصدق؟ چرا
ما با هم اختلاف نداریم؟
فیلم دیگری هم به نام نیمروز ساخته هنرمند افغان خانم نفیس نیا از هلند به این فستیوال راه یافته. شهرام میریان، رادیو فردا.
بهتون باشه که با ما در ارتباط باشید و ما رو از دیدگاه های خودتون با خبر بکنید با این شماره 2042-02-21-12-21-13. راه دیگر ارتباط با ما هم شماره تلگرام رادیو فردا هست و شناسه @فردگرام در تلگرام. از اینکه ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی کردید از شما سپاسگزارم.